ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای معارفی را به آگاهی شما میرسانیم. آغاز رسمی جلسات آموزشی زائران حج تمتع از امروز. برنامه آموزشی زائران حج تمتع سال 1405 با هدف ارتقای سطح دانش، کسب آمادگی و کاهش دغدغه در سفر معنوی حج از امروز جمعه 26 دی ماه در سراسر کشور آغاز شد. بنابر برنامه ریزی آموزشی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جلسات آموزش زائران کاروانهای مدینه قبل در قالب 10 جلسه و زائران مدینه بعد در 12 جلسه برگزار می شود. زائران حج تمتع سال 1405 از دهه اول اردیبهشت به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. امشب شب عید سعید مبعث است. مبعث بنیانگذار مکتبی که تمام هم و غمش ایجاد وحدت در جامعه بود. نبی مکرم اسلام در طول حیات خیش با سوق دادن انسانها به کمال و سعادت اخلاقی به دنبال تثبیت وحدت امت اسلامی بودند.
او همه انسانها را به کمال، سعادت، اخلاق و به خصوص وحدت دعوت کرد.
اولین قدم برای پیشرفت کشور وحدته.
ما با وحدت میتونیم کشورمونو بسازیم.
از اونجایی که انقلاب اسلامی تداوم حرکت همه انبیا به خصوص پیامبر عنوان شده، میشه سرافرازی نظام رو در آستانه 47مین سالگرد پیروزی ریشه در همون دعوت دونست. دعوتی از جنس وحدت.
اگه انشاءالله با وحدت خودمون دست به دست هم بدیم، بهترین زندگی رو همون جور که ائمه اطهار دوست دارن، چه از نظر دنیوی چه اخروی، خواهیم داشت.
ما اگه وحدت نداشته باشیم، مطمئناً هر کسی دوست داره پاشو بذاره تو میهن و بیاد و هر کاری که دلش میخواد، هر جنایتی که میخواد بکنه.
از همین رو انقلاب اسلامی واقعیتی است در امتداد تاریخی رسالت پیامبر اسلام.
با وحدت و همدلی و یک پارچگی انشاءالله ضعفای کشورمون مثل این اقتصادمون خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم.
وحدت کمک کنه که خب مملکتمون هم اوضاع بهتری پیش بگیره و هم که تو راه پیش شفا رو بگیریم و بتونیم به دشمن غلبه بکنیم.
در سایه سار وحدته که میتونیم کشورمون رو از گزند دشمنان حفظ کنیم. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سامانه ایران نقطه آی آر راه اندازی شد. این سامانه برای دسترسی سریع و آسان به تمام وبگاه‌ها و سکوهای اینترنتی ایرانی طراحی شده و 11 بخش دارد. برنامه‌ها و نرم افزارهای کاربردی، بانک‌ها و خدمات دولت، آموزش، حوزه سلامت، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای مرتبط با سفر، حمل و نقل و سرگرمی و تفریح از بخش‌های این سامانه هستند. کاربران می‌توانند با جستجوی عبارت ایران نقطه آی آر در مرورگر خود به تمام این خدمات و سکوها دسترسی پیدا کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور از افزایش 20% ثبت نام داوطلبان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مقایسه با دوره قبل خبر داد. آقای زینی‌وند افزود
17840 نفر تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم ثبت نام کردن. این رقم به تناسب در مقایسه با 5 روز کامل دور قبل، یعنی دور ششم، تا الان حدود 20% افزایش در ثبت نام ها داشتیم. این رقم خیلی خوبیه.
داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر تا ساعت 18 فردا شنبه 27 دی فرصت دارند در سامانه پنجره واحد خدمات وزارت کشور نام نویسی کنند. نماز عبادی سیاسی امروز تهران تا ساعت دیگر به امامت آیت الله خاتمی در مصلی امام خمینی اقامه می شود. نماز جمعه امروز قم هم به امامت آیت الله سعیدی در مصلی قدس اقامه می شود. مردم پرند هم نماز جمعه امروز را
در مسجد سوختشان اقامه می کنند. مسجدی که 18 دی در حمله اغتشاشگران در آتش سوخت. در جنگ تروریستی اخیر که بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ کشور به دست عناصر مزلح آمریکایی صهیونیست، خسارات گسترده‌ای به مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، مراکز خدمات رسان و امدادی و اموال شخصی مردم در استان‌های مختلف وارد شده است. اطلاعات این گزارش بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های اختصاصی خبرنگاران و خبرگزاری صدا و سیما است.
بر اساس بررسی اختصاصی خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، در بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ کشور به دست عناصر مسلح آمریکایی صهیونی، خسارات گسترده‌ای به اقتصاد کشور شامل مراکز خدمات رسان و عمومی، مراکز امدادی، مساجد و اماکن متبرکه در استان‌های مختلف کشور وارد شده است. طبق این بررسی‌ها، تروریست‌ها در حمله به مساجد و اماکن متبرکه به 250 مسجد و 20 حسینیه خسارات گسترده‌ای وارد کردند. در استان گلستان، سردر مسجد امامیه به دست تروریست‌ها تخریب شد. بر اساس این آمار، 3 کتابخانه بزرگ به دست تروریست‌ها به آتش کشیده شد. همچنین مدارس و فضاهای آموزشی هم از حملات تروریست‌ها در امان نبودند، طوری که به 265 مورد از این مراکز آسیب جدی وارد شد. فقط در شهر تهران صدها خودروی شخصی به دست عناصر تروریستی به آتش کشیده شده. همچنین در پی حملات تروریست‌ها به 2 مجموعه درمانی و خدمات بهداشتی در شهرهای رشت و ایلام خسارات گسترده‌ای وارد شد. در بخش خدمات امدادرسان به بیماران هم به 182 دستگاه آمبولانس آسیب جدی وارد شده است. همچنین در اثر این اقدامات تروریستی 3000 میلیارد تومان به اموال زیرمجموعه شهرداری تهران خسارت وارد شده که از این میزان 800 میلیارد تومان در بخش خودروها و تجهیزات آتش نشانی بوده. بر اساس گزارش ها در پی اقدامات تروریست ها 364 فروشگاه بزرگ و 419 فروشگاه کوچک در 30 استان خسارت دیدند. به حوزه صنعت برق نیز حدود 1000 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. در پی اقدامات مخرب عناصر تروریستی 8 مورد از آثار میراث فرهنگی و گردشگری کشور آسیب جدی وارد شده. ارائه آمارها از میزان خسارات در پی بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ کشور ادامه دارد.
و امروز 26 دی ماه سال روز فرار شاه معدوم است. 47 سال پیش در چنین روزی محمد رضا شاه ملعون پس از 37 سال ظلم و جنایت با قیام مردم ایران پا به فرار گذاشت.
احساس خستگی کرده بود.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
خودش می دانست دیگر جایی برای ماندن در ایران ندارد.
اعلیحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
اما نفرت مردم به دلیل جنایت‌های حکومتش از مهمترین دلایل فرارش بود. تلاش‌ها برای ادامه سلطنتش هم دیگر بی اثر شده بود.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان.
و همه رفتنش را می‌خواستند.
کسی نمی‌تواند شاه را نجات بدهد.
که در چنین روزی خبر فرار شاه از رادیو پخش شد.
شاه با فرعش در رفت.
و حالا با اینکه 47 سال از فرار خفتبار شاه خائن می‌گذرد، مردم با حضور در راهپیمایی باشکوه 22 دی‌ماه خاطرات دهه 60 را زنده کردند و بار دیگر مشت محکمی بر دهان فرزند صهیونیستش زدند.
شادم، پشت وطنم، رهبرم، ایستادم و تا آخر جانم هم میز.
من اولین بار دارم شرکت میکنم ولی این دفعه رو قدرت اومدم که همه دنیا بدونن که ما مردم ایران به حرف رهبریمون متحد و با همدیگه تو دهن دشمن میزنیم.
در پایان با آگاهی شما میرسانم. امروز جمعه 26 دی 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 رجب 1447 هجری قمری و و 26 ژانویه 2026 میلادی است. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:16، غروب آفتاب ساعت 17:20 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 17:39 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داودی و محمد گلقندشتی با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقتی که صحبت از درگیری و مقابله با دشمنان صریح جمهوری اسلامی می شود، بعضی ها ایراد می کنند که آقا چرا همش میگید دشمنی، همش میگید مبارزه؟ غفلت می کنند، اینا توجه ندارن. این مبارزه رو اونها شروع کردن، آمریکا شروع کرد، دشمنان وابسته به آمریکا شروع کردن. چرا شروع کردن؟ آمریکا چرا از ایران جمهوری اسلامی اینجور منزجر و ناراحته؟ چرا؟ علتش واضحه، برای خاطر اینکه ثروت‌های این کشور، همه منابع مالی این کشور در اختیار آمریکا بود، جمهوری اسلامی آمد اون از اینها گرفت. امروز می‌بینید در آمریکای لاتین یک کشور رو محاصره میکنن، اقداماتی میکنن، خجالت هم نمیکشن، صریحا میگن برای نفته، برای نفت، ما این کارو برای نفت میکنیم. برای نفت بود، نفت ایران، معادن ایران، مزارع ایران، این دشت‌های وسیع قزوین دست صهیونیست‌ها بود، دشت‌های پربار نزدیک تهران یواش یواش داشتن توسعه میدادن. در منطقه خراسان ما یک منطقه بسیار وسیع بین مشهد و قوچان آماده داشتن میکردن که بدن به بهائی ها، بدن به عوامل صهیونیست، عوامل آمریکا. دستشون همه جا باز بود. جمهوری اسلامی آمد دست اینا رو قطع کرد، خب معلومه دشمن میشه. از روز اولم دشمنی کردن و جمهوری اسلامی با اینا مقابله کرده، تا امروز هم دشمنی ادامه داره. به فضل الهی روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده، اونها اقدام کردن و شکست خوردن در از بین رفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به الحمدلله امروز سربلند، قوی، قدرتمند، آبرومند در دنیا، برخلاف خواسته اونها. بحثی اینه.
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خارقت، مرگ بر حوض، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شهر.
گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو، مراد اینه. حالا در این دوره اینان، در دوره دیگر هم دیگران. بحث ملت آمریکا نیست. ثانیاً تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
حالا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر همه کسانی که این روزها اعمالی رو انجام میدن و هدایت و رهبری میکنن، اعمال تروریستی که خب مردم عزیز ما مخصوصا در 22 دی ماه با حضور گستردهشون محکوم کردن این حرکات تروریستی رو و این اعمال رو و رهبر عزیز ما که خدا انشاءالله حفظشون بکنه، در پیامی که من فقط یک جملهشو بگم فرمودن ملت عظیم و شأن ایران امروز کار بزرگی انجام دادید و روزی تاریخی آفریدید. خداوند انشاءالله رهبر عزیزتر از جانمون رو برای ما حفظ بکنه و به همه شما مردم عزیز و بصیر و همیشه حاضر در صحنه بهترین ها رو عنایت بکنه. ساعت 11:15 از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم و دعوت میکنم در این لحظه با زمزم احکام همراه باشید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخ خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
رهبری هستم.
بفرمایید سوالتونو.
میخواستم بدونم که جای خوندن که به قول معروف نماز خوندن کنار خیابون یا جاده کراهت داره، میخواستم بدونم که در سفرهای بین شهری که دسترسی به نماز خونه نیستش، محل گذر و عبور و مرور عابر پیاده هم نیستش، اونجا ما خوندن نماز کنار جاده و خیابون ایجاد داره؟
بله، میپرسیم از این چشم.
ممنون، لطف کردید.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
خب در صورتی که نماز خوندن مزاحمت برای افراد داشته باشه که این جایز نیست، هرچند اگه نماز بخونه نمازش درسته، اما به خاطر مزاحمت دیگران جایز نیست. ولی اگر نه مزاحمتی هم نیست، این حکم کراهتی است، یعنی کراهت داره و بهترین است که اونجا نماز نخونه و ثواب نماز هم کمتر هست. اما اگر همچنان که اشاره فرمودید اگر جایی نیست که ناچار است اونجا نماز بخواند و مزاحمتی هم برای کسی نیست، مثلا نمازخونه ای نیست، جای مسطحی نیست، به ناچار کنار جاده جایی که صافه وای میسه نماز میخونه، اونجا دیگه کراهت هم نداره.
درباره طلاق یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته: من طلاق گرفتم و شهود طلاق من نمازخوان نبودن، در این صورت طلاقم باطل است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی گفتن:
شهادت دو عادل، یعنی دو مرد عادل در طلاق لازمه،
اما وقتی که شاهدان رو ما معرفی نکردیم و دیگران معرفی کردن، مسئولیتی متوجه این خانم نیست. یعنی همین که قاضی، زوج و یا مجری صیغه طلاق به عدالتشون اذعان میکنن و باور دارن کفایت میکنه. اما اگه حالا شما اومدید وسواس به خرج دادید و به علم رسیدید که اینا عادل نیستن، باید حتما به قاضی و زوجتون و یا کسی که مجری صیغه است بگید دوباره در حضور دو عادل تکرار بشه. همین، حالا اون تشریفات اداریش بماند، این باید صیغه تکرار بشه چون اون طلاق باطل بوده. مگه این که حالا علاوه بر مجری صیغه خود همسرتون مثلا عادله و یک شخص دیگه که کنار شما نشسته، یک مردی که از مثلا خویشاوندان، اون عادله؟ گرچه اون دوتا که شاهد طلاقن عادل نبودن، این دو هم که صیغه طلاق رو شنیده باشن کفایت میکنه و طلاق صحیح جاری شده. در غیر این صورت باید مجدداً این صیغه طلاق تکرار بشه در حضور دو شاهد عادل و با شرایط دیگر طلاق.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای خریدن یخچال و طبقه بندی کردن انباری پول پس انداز کردم. همین هفته هم سال خمسیمون فرا میرسه. آیا باید خمس این پولها رو پرداخت کنم؟ اگر این کار رو انجام بدم نمیتونم اون خریدها رو دیگه انجام بدم. لطفا راهنمایی کنید که چه راهی وجود داره تا من هم وظیفه خمسیمو انجام بدم و هم برای خریدی که پول پس انداز کردم دچار مشکل نشم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، اگر قبل از سال خمسی این پولا را هزینه بکنید مشکلی نداره. خب بعضی از مراجع مثل امام معظم رهبری میفرمان حتی تا 7 روز بعد از سال خمسی اگر این پولا را خرج بکنید مشکلی نداره. اگر شما مرجع زنده تون حضرت آیت الله خامنه‌ای باشه میتونید مراجعه کنید به ایشون، چون این مسائل بحث وجوهات و اینها را حتما از مرجع زنده پیگیری کنید و پرداختتون هم حتما باید به دفتر یا نماینده مرجع زنده باشه. اما اگر این اتفاق نمیفته، با چند روزم نمیتونید این کار را انجام بدید، با پرداخت خمس مشکل پیدا میکنید، البته اگر از درآمدتون باشه اجازه بگیرید از دفتر مرجع زنده تون خریدتون را انجام بدید، بعدن به مرور زمان پرداخت بکنید که فشارم به زندگیتون نیاد. اما اگر بتونید الان برای خرید یخچال یا اگر تمام وسایل را نمیتونید ولی قسمتی را میتونید مثل طبقه بندی کردن انبار، اگر لوازم و مقدمات اولیه را برید بخرید، نیاز به قفسه داره انعام برو بخر، اینا را اگر انجام بدید خمسی به شما تعلق نمیگیره. هرچند اما را درست کردی ولی مقدمات را فراهم کردی که بعدن درستش کنی، این خمس واجب نمیشه. انشالله موفق باشید.
طلایی که از مادر بعد از وفاتش باقی مونده آیا بین دخترها و پسرها تقسیم میشه یا اینکه نه فقط به دختر خانمها میرسه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
طلاها و زیورالات مادر بعد از وفاتش حکم بقیه اموال و دارایی‌هاش رو داره که ابتدا باید بدهی‌هاش رو از اون پرداخت کرد و بعد اگر وصیتی داره به وصایایش در محدوده ثلث اموال عمل کرد و بعد بقیه اموال از جمله طلاها و زیورالات طبق ضوابط شرعی بین همه ورثه مادر حتی پسراش تقسیم میشه. بلکه اگر پدر و مادر میت در زمان فوتش زنده باشن، سهم اونها هم باید از طلاها و زیورالات داده بشه. البته اگر مادر وصیت کرده باشه که طلاها فقط به دختراش داده بشه و این وصیت به اضافه بقیه وصیت‌هاش بیشتر از ثلث اموالش نباشه، در این صورت باید طلاها فقط به طور مساوی در میان دخترها تقسیم بشه و چیزی از اون به پسرها یا بقیه ورثه نمیرسه.
الله سبحان الله
الله
الله سبحان الله
الله
سبحان الله 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 سبحان
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
اگر در هنگام نماز، نمازگزار کلمه ای را با قصد ذکر بگویند، مانند این که بگوید الله اکبر و موقع گفتن آن صدا را بلند کند تا مطلبی را به دیگری بفهماند، این کار آیا به نماز این شخص اشکال وارد میکند یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
البته این کار را انجام ندهد بهتر است، ولی اشکال ندارد.
از نظر شرعی اگر به کسی یا اداره‌ای بدهکار باشیم، برای پرداخت آن چه وظیفه‌ای داریم؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره.
به طور کلی اگر کسی به دیگری بدهکار باشه، باید به خودش و اگرم خودش نیست به مثلا دنیا رفته به ورثش اون پول رو بپردازه، اون وجه رو بدهیش رو به اون فرد بپردازه، و اگر دسترسی نداره بهش و نمیتونه پیداش بکنه، ناامید شده، اینجا با اجازه مشهد جامع شرایط اون پول رو صدقه بده به فقیر مؤمن. و در هر دو صورت اگر که ارزش پول کاهش فاحش پیدا کرده، اینجا باید مقدار تورمش رو هم لحاظ بکنه. حالا فرق نمیکنه طلبکار ما شخصیت حقیقی باشه، زید باشه، بکر باشه، خالد باشه، یا اینکه شخصیت حقوقی باشه، مثلا سازمانی باشه، اداره‌ای باشه. البته توجه بشه در کمک و پرداخت دین به این شخصیت‌های حقوقی باید پول رو به اون قسمتی پرداخت که برای این کار تعبیه شده و قرار داده شده. بنابراین اگر فرض بکنید خسارتی به فلان سازمان وارد شد، نمیشه به مثلا فرض بکنید اون کارمند اون پول رو پرداخت، بلکه باید برای حسابی که برای این امر اختصاص داده شده این پولها پرداخته بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید نماز شکسته به چه صورتی باید اقامه شود. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
نماز شکسته مانند نماز اصلی است، فقط تفاوتی که دارد اینه که 4 رکعتی ها 2 رکعتی میشه. نماز ظهر و عصر هر یک 2 رکعت است و نماز عشا همطور 2 رکعت است. بقیهش مثل بقیه نمازهای واجب است.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک